صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای رحمان و رحیم و کثیر الاحسان، بر من گناهکار و درمانده ترحم فرما، بر ما انسانهای گناهکار و درمانده ای خدا ترحم نما و ما را به طرف خودت هدایت کن. خدایا می دانیم که ذات تو به قدری پاک است و مقدس که هر ناپاکی را مانند آتش نابود خواهد ساخت، و می دانیم که آتش تو فقط یک بار به عنوان مجرم محکوم ما را نمی سوزاند، بلکه به سوختن ادامه می دهد تا ما کاملا و پاک و خالص بشویم. آنقدر ما را خواهد سوزانید تا هرچی غیر از تو باشد تسلیم قدرت سوزنده تو گردد. خدایا تو را شکر می کنیم که این امر نبا درد و سوزش، بلکه با نور خالص قدوسیت تو انجام میپذیرد و با محبت تو ای خداوند تو امس که ما را دعوت به طرف تو میکند. بنابراین خدایا تمنا این که ما را در آتش پاک کننده خودت نگاه بدار. بار الها ما را با حضور مقدست پاک کن. در این ساعت که به درگاه تو آمده ایم استدعا داریم که به وسیله کلام مقدست در این ساعت با ما سخن بگو و پاکمان کن، که طالب پاکی و طالب کلام ملکوتی تو هستیم. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، کلمه آشکار شده تو و یگان منجی و مولای بشریت می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های حجای نبی، 37 بخش از تورات مقدس. هموطنان و ایمانداران عزیز، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که با دعا کردن و تسلیم شدن به خدای مهربان، خدای یکتا، پدر آسمانی، زندگیتون از مشارکت و دوستی خاصی با او دائما همراه باشد. زیرا خدای متعال، خدای محبت و پدر آسمانی هم است که به مخلوقانی که به سویش می آیند توجه مخصوصی دارد و آنان را از محبت و فیض خودش لبریز می گرداند. اتفاقا کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خداوند وقتی می‌بینه که ما انسان‌ها قادر نیستیم به او برسیم، خودش اراده می‌کنه که خیشتن را به بشر بشناساند و او به ما انسان‌ها نزدیک می‌شود. و این معجزه و لطف عظیم خدا به وسیله عیسی مسیح منجی زنده بشریت میسر گردیده است که ما مسیحیان به خاطر این لطف عظیمش او را دائما سپاس گفته و نام مقدسش را می سراییم و حمد و ثنا می گوییم و دعا می کنیم که شما نیز از این فیض خدا بهره‌مند شده و در شادی و آرامش الهی ما بقیه عمر خود را به سر بیاورید. فیض خدا برای همه انسان ها از هر مسلک و مرام می باشد و امروز کلام خداوند از شما دوست عزیز دعوت می کند که بیایید و از فیض خداوند بهره‌مند شوید. رادیو صدای انجیل مفتخر است که پیام آور خدا یکتا به سمع شما هموطنان عزیز باشه. برای این منظور ما آیات و پیام هایی که انبیا و پیامبران خدا دریافت نمودند از کتاب مقدس تورات و انجیل براتون می خونیم و با دادن توضیحاتی امیدواریم که شما نیز این حقیقت خدا را دانسته و با اطاعت کردن از آن خود را از ظلمت رهانیده و وارد ملکوت خدا شده و با خالق خودتون مشارکت خاصی داشته باشید. در برنامه گذشته مطالعه رساله حضرت یهودا را که بخش 26 از انجیل مقدس را تشکیل می‌داد و همونطور که عرض کردیم برادر ناتنی عیسی مسیح بود به پایان رسانیدیم و حالا با کمک خدا مجدداً به تورات مقدس روی آورده و زندگی و پیام 3 نبی خدا را یعنی حجای نبی و زکریای نبی و میکای نبی رو پشت سر هم با هم مطالعه کرده و از خدا یکتا تمنا میکنیم که با عطا کردن روح قدوسش خودش کلام مقدس را به ما تعلیم بده، کلام را برای ما تفسیر کنه و او معلم و استاد ما بشه. میدونم که این 3 انبیا برای شما غریبه هستند و به اصطلاح شاید حتی اسمشونم نشنیدید، ولی دعا میکنم که این به این برنامه ها توجه خاصی مبذول بدارید تا ببینید که خداوند چگونه افراد مختلفی رو در قدیم برای رسانیدن پیامش به کار برده و اینکه امروز ما میتونیم از پیامی که خداوند به این 3 نبی عطا کرده است الهام گرفته و هدایت شویم. ولی قبل از اینکه به پیام و نبوت حجای نبی توجه کنیم و او رو به شما معرفی کنم، از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزانی که برای ما نامه می نویسید مجدداً صمیمانه تشکر می کنم و خدمت دوستان عزیز عرض کنم که ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و کتاب های درخواستی رو هم ارسال می داریم، مگر به نامه هایی که از ما خواسته شده که مستقیما از طریق رادیو پخش کنیم که بنا به توصیه شما عزیزان عمل خواهیم کرد. عرض کنم در برنامه این ساعت ما به نامه آقای حسین موسوی از شهرستان قم اشاره می کنیم که پرسیده بودن لطفاً در مورد مرگ و ماورای آن از نظر انجیل در رادیو صحبت کنید، چون که نوشتن در ماموریتی که به خارج داشتم بر حسب اتفاق این فرصت برام پیش اومد که به کلیسا بروم، اما با کمال تعجب متوجه شدم که در آن روز مخصوص مراسم سوگواری در کلیسا برقرار بود، ولی شگفت آورتر این که دیدم در کلیسا خبری از گریه و شیون نبود و حاضرین نه با لباس‌های سیاه بلکه با لباس‌های مرتب و زیبا و شاد آمده و حتی سرود ستایش به درگاه خدا خواندند. این امر مرا به حیرت انداخت که چرا در موقع کفن و دفن یک مسیحی سرود به درگاه خدا می‌خوانند. خواستم بپرسم که چرا شما مثل ما مراسم سوگواری و عزا ندارید و اینکه به چه دلیلی سرود حمد و ثنا را حتی در موقع مرگ می سرایید. دوست من، در این مورد صحبت بسیاره، ولی به طور کلی ما مسیحیان مرگ را پایان زندگی نمی دانیم، زیرا عیسی مسیح به ما حیات جاودان بخشیده است و خود او با رستاخیزش از مردگان ثابت کرد که نه فقط زندگی پس از مرگ وجود داره، بلکه او بر مرگ استیلا یافته و کسانی که از او پیروی می کنند آنها نیز بر مرگ پیروز شده و به حضور او خواهند رسید. مرگ جزی است از آینده هر شخص و به مشابه شیپور شامگاهی این زندگی است که بیدار باش زندگی دیگری رو بیان می کنه. مردم همه جا از مرگ می ترسن و علت آن اینه که زندگی فعلی که داریم به آن عادت کرده ایم و به زودی به پایان میرسه و از عزیزان خود هم جدا میشویم و در حقیقت وارد عالم نامعلومی میگردیم. ولی چرا در مسیحیت ما بر مرگ پیروز شده ایم و این شادی حقیقی رو داریم؟ می توانیم بگیم که به این طریق که آن را به عنوان اراده خدای مهربان می پذیریم، مرگ را به عنوان اراده خدای مهربان پذیرفته ایم. به عبارت دیگر خدا را در مرگ خود می بینیم و حضور او را درک می کنیم و می دانیم که مرگ نیز مانند تولد نوعی تبدیل شدن است. در واقع برای ما مسیحیان مرگ به معنی جدایی نیست، بلکه تولد دیگری است. بنابراین وقتی میمیریم فقط وضع ما عوض میشه و بس. برای کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارن، مردن به همانقدر آسان و طبیعی است که اینجا بخوابند و در ملکوت خدا بیدار شوند. علت شادی ما مسیحیان همینه که عیسی مسیح خود قیامت و حیاته. او خود فرمود هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. ببینید دوست من، برای ما مسیحیان مطابق تعلیمات انجیل و زندگی خود عیسی مسیح مرگ پایانی نیست، بلکه آغازی است. نیستی نیست، بلکه شروع هستی است. با مسیح وداع با زندگی محسوب نمیشه مرگ، بلکه تبریک تولد زندگی تازه و ابدی است. برای همین است که خدا را می ستاییم که به وسیله ایمان به عیسی مسیح وارد حیات ابدی می شویم و می دانیم عزیزانی هم که به مسیح ایمان آورده اند وقتی می میرند ما را در آسمان ملاقات خواهند کرد، زیرا ما مسیحیان از خود خدا این اطمینان را یافته ایم که به حضور او می رسیم و این باعث شادی و ستایش می شه. زیرا امروز منجی ما تنها منجی زنده است که در حضور خداست و برای ما هم شفاعت میکنه و خود وعده داده که با او خواهیم بود. شنونده عزیز، ما براتون کتاب زندگی ابدی رو فرستادیم که امیدواریم به دستتون برسه. لطفاً منتظر کتاب ها باشید و آنها را با دقت مطالعه کنید و اگر سوالی بود باز مجدداً لطف کنید و آن را از ما بپرسید. حالا از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که به مقدمه در مورد حجای نبی و پیامو توجه کنید، چون میدونم برای بسیار از شما این نبی بسیار ناشناخته میباشد. عرض کنم برای درک پیام و رساله و زندگی حجای نبی و زکریا و همچنین عزرای نبی و نهیما، ما باید با تاریخ زمان آنها آشنایی کامل داشته باشیم، زیرا این انبیا یعنی حجای نبی و زکریای نبی و عزریا و نهیمیا همه در یک دوره زندگی می‌کردند و موقعیت تاریخی و سیاسی آن زمان نقش بسیار مهمی در علت بیان پیام‌هاشون داره که بدون آن نمی‌توانیم به عمق معنی و علت پیام خداوند که به این انبیا عطا شده است پی ببریم. در ضمن این دوران باید برای ما ایرانیان جالب باشه، چون صحبت از ایامی میکنه که امپراتوری هخامنشیان بزرگترین ابرقدرت عالم آن زمان محسوب میشد و تاریخ نشون میده که چگونه نیاکان ما در آن زمان از ارزشهای بسیار والا و عالی اخلاقی بهره‌مند بودند، به طور که در جهان بشریت نمونه بودند و هیچ ملتی همانند ایران در آن زمان این گونه رفتار انسان دوستانه مخصوصا با غریبان و زیردستان نداشتند و به راستی که مایه افتخار هر ایرانی است که بدونه نیاکان او با چه روح انسان دوستی و احترام متقابل به هم نوعان خود زندگی می‌کردند، به طوری که همان فرمان کوروش کبیر که به فرمان آزادی و منشور بشر معروف است، امروز سلاح سازمان ملل متحد شده است. در پیام سفنیای نبی که دیدیم خداوند اعلام میکنه شهر اورشلیم به خاطر شرارت بی حد و حسرش، به خاطر بت پرستیهاش از بین میره و قوم یهود به اسارت می روند و برای این منظور خدا ارتش عظیم بابل را برمی انگیزاند تا نه فقط شهر اورشلیم را نابود کنه، بلکه مردم یهود را که در آن زمان یگان ملت یکتا پرست و صاحب کتاب بودند ولی از خدا روی برگردانده بودند را به اسارت ببره. در مورد اینکه چرا خدا قوم یهود را به اسارت می‌فرسته، به طور مفصل در حین مطالعه پیام و نبوت‌های سفنیای نبی صحبت کردیم و دیدیم که حتی نبی خدا از خود خدا سوال می‌کنه که خدایا چرا اجازه می‌دی ملتی وحشی و بت‌پرست مثل بابل بیاد و شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدس تو و قوم یهود را که یگانه قومی بودند که به نام تو خوانده می‌شوند بکشند و به اسارت ببرند و نابود کنن. خدا در پاسخ به نبی خودش نشون میده که اگرچه قوم یهود برگزیده او هستن، عزیز خدا بودن و صاحب کتاب و شریعت آسمانیان، معاذا چون از خدا اطاعت نکرده و کلام مقدس او را پیروی نمی کنند، در عدل مقدسش محکوم شدن و چون نزد خدا طرفداری نیست، آنها نیز باید همانند سایر امت‌ها تنبیه و داوری بشن و سزای گناهان خود را بگیرن. منتها داوری آنها سخت‌تر از سایر ملل خواهد بود، زیرا بقیه ملت‌ها نه صاحب کتاب بودند نه شریعت و نه درباره خدا یکتا چیزی می‌دانستند، ولی قوم یهود می‌بایستی نمونه یکتاپرستی برای سایر امت‌های بت‌پرست باشه که منتها می‌بینیم خودشون از همه بت‌پرستا بدتر شده بودند. قوم یهود به اسارت می‌روند و کشور اسرائیل با خاک یکسان میشه. شهرهاشون به وسیله آتش نابود میشه، بسیاری کشته و گروه عظیمی که مفسرین تخمین میزن حدود 2 میلیون نفر بودن در کشورها و منطقه های مختلف به عنوان اسیر و برده پراکنده میشوند که البته اکثر آنان به عنوان برده و غلام در بابل زندگی میکردن. وقتی شهر عظیم اورشلیم به آتش کشیده شد، آن یگان عبادتگاه مقدسی که حضرت سلیمان با شکوه و جلال عظیمی درست کرده بود و حضور خدا نیز در آن آشکار شده بود، به آتش کشیده و نابود می شود. این امر بزرگترین ضربه و درد و سخت‌ترین حقیقتی بود که یک یهودی با آن روبرو شده بود. برای آنان عبادتگاهشون به مراتب از کشورشون مهمتر بود، زیرا خدا در این عبادتگاه بارها با آنها و اجدادشون صحبت کرده بود. روح خدا در آنجا حاضر و ناظر بود. هر روز آنان با قربانی کردن به درگاه خدا یکتا و طلب بخشش نمودن از او احساس آرامش روح و روان می کردن. حضور خدا را احساس می کردن و می دانستن که خدا همراهشونه. ولی حالا آن یگان عبادتگاه خدای یکتا در جهان با آتش کشیده و نابود شده بود. برای یهودیان این امر مسلم شده بود که براستی خدا حقیقتاً روی خود را از آنان برگردانیده. در این ایام بود که آنها بیاد اخطارها و پیامهای انبیای نظیر ارمیای نبی و سفنیا افتادند که گفته بودند اگر توبه نکنند خدا روی خود را از آنها برمیگرداند و آنها را به حال خود رها کرد. و حالا می دیدن که گفتار همه انبیا عملی شده بود. دریافتند که خداوند آنها را به حال خود رها کرده بود. برای همین است که می‌بینیم وقتی در بابل بودند به حال خود گریه‌ها می‌کردند و از خداوند طلب بخشش نموده، به گناهان خود اعتراف کرد و توبه نمودند. از آنجا که خدا یکتا خدای محبت است، به انبیای خود فرموده بود که اسارت آنان موقتی خواهد بود، به طوری که حتی حضرت ارمیا 200 سال قبل از اینکه آنها به اسارت بروند پیشگویی کرده بود که دوران اسارتشون 70 سال خواهد بود. آنانی که به کلام خدا آشنایی داشتند پیشگویی های ارمیای نبی و اشعیای نبی را به خاطر داشتند و با امید چشم انتظار روز آزادی و بازگشت مجدد به وطن خود بودند. و همانطور که واقفید، عیناً همانطور که کلام خداوند گفته بود عملی میشه، زیرا پس از 70 سال در اسارت بابلی ها کوروش کبیر موفق میشه که امپراتوری عظیم بابل را تسخیر کنه و وقتی مظفرانه وارد شهر بابل میشه، اولین منشور آزادی حقوق بشر رو صادر میکنه و به یهودیان اسیر اجازه میدهد که آزادانه به سرزمین خود بازگشت نموده و حتی در عبادت کردن خدای خود آزاد باشن و از اموال و خزانه پادشاه برای بازسازی این عبادتگاه مقدس مبلغی هم عطا میکنه. با به آتش کشیدن شهر اورشلیم در سال 586 قبل از میلاد توسط بابلی ها، امیدهای ملی گرایانه یهودا خاتمه پیدا کرده بود، ولی با ظهور کوروش کبیر و آزاد شدن قوم از اسارت و بازگشت آنان به سرزمین اسرائیل یک بار دیگر امید در قلب‌های مردم یهود پدیدار می‌شود. وقتی که قوم یهود با کمک کوروش کبیر به سرزمین خود برمیگردند، اولین هدفشون بازسازی عبادتگاه مقدس بود و خدا در این ایام چند نبی رو برمیگزینه تا قوم را در این مورد یاری بدهد و حجای نبی و زکریای نبی از جمله این انبیا بودند. پیشگویی مکتوب ارمیا در مورد دوره 70 ساله اسارت یهودی ها به دست به دست میگشت و ظهور کوروش هخامنشی در صحنه رهبری سیاسی و نظامی جهان آن زمان قطعاً باعث زنده شدن امیدهای یهود شده بود، زیرا خداوند در رویا به اشعیای نبی نشان داده بود که او شخصی را به نام کوروش برمی‌گزیند تا قوم را از اسارت باز آورد و کوروش اجازه خواهد داد که به اورشلیم بروند. حدود 50,000 نفر کاروانی را تشکیل می‌دهند و به رهبری مردانی نظیر زروبابل و یشوع حیات ملی خود را از نو در اورشلیم آغاز می‌کنند. یهودیان بازگشته از تبعید با خوشبینی زیادی کار عظیم بازسازی خانه و کاشانه خود را آغاز می‌کنند. آنها مذبحی بنا کرده و مطابق شریعت موسی برگزاری مراسم عبادتی را دوباره در شهر اورشلیم از سر می گیرن. با شوق و اشتیاق بس عظیم برگزاری اعیاد و اهدای قربانی شده برای خداوند را تجدید می کنن. قربانی ها می گذرانن. در سال دوم بازگشتشون از اسارت با شهامت تمام شروع به بازسازی هیکل و یا عبادتگاه پرستش می کنن. آن هم در حالی که بسیار فریاد شادی رو سر می دادن و سرود حمد و ثنا می گفتن. ولی بعضی بودند از این افراد که با بیاد آوردن خاطره آن معبد پرشکوه سلیمان که به وسیله بابلی‌ها خراب شده بود دائما گریه و زاری می‌کردند. یهودیان اگرچه از اسارت بابلی‌ها آزاد شده بودند، ولی خیلی زود خوشبینی‌هاشون عوض میشه و به جای آن ناامیدی و یأس در قلب‌هاشون ریشه می‌دواند، زیرا با رد کردن پیشنهاد کمک ساکنین مختلط سامره و با حملات وحشیانه مردم بیگانه مورد نفرت همسایگان قرار می گیرن، به طوری که به خاطر به وجود آوردن مزاحمت ها و سختی ها و دشمنی ها پروژه این ساختمان بسیار مهم برای مدت 18 سال متوقف میشه و یهودیان نمی توانن عبادتگاه خدا را کامل و به انجام برسانن و ساختمان را کامل کنن، تا اینکه کوروش کبیر میمیرد و سرانجام داریوش حکومت هخامنشی رو عهده‌دار میشود. در سال دوم حکومت داریوش هخامنشی، یعنی در سال 520 قبل از میلاد مسیح، یهودیان توانستند تلاش‌های خود را برای بازسازی عبادتگاه مقدس از سر بگیرند. در این زمان بود که خدا حجای نبی و همچنین زکریای نبی را برمیگزیند تا این دو مرد خدا مردم را تقویت و هدایت کنند. این دو رادمرد خدا غیرت و وطن پرستی را در نسل جدید اما ناامید و افسرده برمی‌انگیزانند، به طوری که هنوز یک ماه از ظهور حجای نبی نگذشته بود که قوم یهود دوباره کار بنای عبادتگاه را پس از 18 سال تأخیر از سر می‌گیرند. چند هفته نگذشته بود که زکریای نبی نیز با آوردن پیام‌های توبیخ و تسلی و تشویق به حجای نبی می‌پیوندد و بدین ترتیب انگیزه یهودیان در پیگیری کار بنای عبادتگاه تقویت می‌شود. زروبابل و یشوع در این تلاش شایسته قوم خود را با جدیت تمام تشویق می‌کنند و یک اتحاد بسیار عجیبی در بین مردم و حکومت بود، به طور که دشمنان متوسل به پادشاه پارس یعنی داریوش می‌شوند تا قوم یهود را از بازسازی عبادتگاه و حصارهای محافظتی شهر اورشلیم باز دارند. داریوش موضوع را مورد تحقیق قرار می دهد و متوجه می شود که کوروش کبیر جد او این فرمان را صادر کرده، پس او فرمانی به نفع یهودیان صادر می کند. دشمنان از حمله کردن به یهودی ها رو باز می داره و بر اثر این اخطار داریوش هخامنشی بود که پس از 5 سال مردم یهود سرانجام امیدهای خود را در وقف کردن عبادتگاه به خداوند عملی می بینن و با چشمان خود شاهد کامل شدن عبادتگاه مقدس می شوند. و ما در مورد حجای نبی و پیام او که پیام بسیار تشویق آمیزی است و موقعیت او باید بگیم که اطلاع زیادی از خودش به ما نمی دهد. ولی آنچه که تاریخ در مورد این برگزیده خدا می گوید بسیار تحسین انگیز و می تونه نمونه بسیار خوبی از فروتنی برای من و شما باشد. یک چیز مسلم است که او دوران جوانی بسیار سختی را به عنوان برده و اسیر در بابل به سر می آورد. در این ایام بود که خداوند به او الهام می بخشه تا قوم را در امر معنویت و زندگی یاری بدهد. حجای نبی خود را لیاقت این مأموریت آسمانی نمی بینه. برای همین است که در پیامش و نحوه رویارویش با مسائل زندگی از خودش یک فروتنی بزرگی نشون میده که به راستی می تواند پند و اندرز بسیار مهمی برای ما باشد. زندگی او را می توان با زندگی حضرت یحیای نبی تطبیق داد، زیرا همانطوری که حضرت یحیای در مورد مسیح گفت که او باید بزرگ شود و من کوچک، حجای نبی نیز وقتی می بیند خدا افراد دیگری نظیر زکریای نبی برگزیده همین عکس العمل را از خودش نشون می دهد. از متن پیام های حجای نبی می توان به خوبی متوجه شد که خدا او را برای یک هدف و مأموریت خاصی برگزیده. کار و رسالت او برانگیختن یهودی ها برای از سر گرفتن بازسازی عبادتگاه برای خدا یکتاست. او رسالت خود را از اواخر سال 520 و یا در اوائل ماه شهریور آغاز می کند و قبل از پایان سال 4 پیام و نبوت برای قوم خود می آورد. اختصار کتاب او ممکن است حاکی از این باشد که او صرفاً خلاصی از پیام های شفای خود را ثبت کرده است. پیام کتاب حجای نبی فقط شامل 2 فصل و مجموعاً 38 آیه است که لااقل 4 موضوع رو بر ما آشکار می کند. اول او هدفش اینه که در هر عمل روزانش و هدف و مقصود زندگیش این باشه که خدا را جلال بده و برای خدا عمر خود را به سر بیاورد. او زندگی خود را واقعاً مدیون خدا می دانست. دوم او پیام آور خدا بود و خدا به او الهام بخشید و کلمه خداوند نیز این را که دائما تکرار میکنه که خدا میگوید این موضوع رو روشن میکند. سوم او نه فقط مردم را به خاطر ترس نکوهش میکنه بلکه آنان را به خاطر استقامت و شهامتی که پیدا میکنن تشویق و ترغیب نیز میکند، آن هم از طریقهای بسیار نیکو. و سرانجام او نه فقط به وسیله پیام خدا مردم رو تشویق میکنه بلکه آنچه رو که تعلیم میداد خود اول آن را انجام میداد و بدین وسیله ثابت میکند که او یک نبی عمل است و نه فقط حرف، همانطوری که بایستی همه انبیا باشند. دوستان عزیز، همانطوری که میبینید فرصت ما در اینجا به پایان رسیده که اجازه میخوام از برنامه آینده پیام و نبوت های این نبی خدا را به سمتون برسونم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.